رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاپبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 7 مهر ماه سال 91 برابر با 28 سپتامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون می کنم. در آغاز برنامه گفتگو با دو تن شهروندان ایران را میشنوید. به دنبال آن پیرامون تومار اعتراضی 20,000 نفری کارگران ایران گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی. در ادامه برنامه در رابطه با کاهش لحظه‌ای ارزش پول ملی ایران گفتگو با دکتر احمد سیف را خواهید شنید و در پایان برنامه نیز گزارشی داریم از اکسیون اعتراضی ایرانیان در نیویورک. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا. پوزش میخوام بیمو مزاحم شدم.
پوزش میکنم، بفرمایید.
قرض از مزاحمت اینی که از شهروندان در رابطه با گرانی لوازم و تحریر بچه ها میپرسم. آیا شما بچه مدرسه‌ای دارید؟
بله.
قیمت لوازم تحریر امسال نسبت به پارسال چقدر بوده؟
واقعیتش رو بخوایم، من زمانی که دبستان تعطیل شد من مستقیم رفتم بازار وسایلمو خریدم، یعنی نذاشتم برسه به این ماهی که میخوان برن، اقلامش و اینا رو همه رو تهیه کردم.
خب فکر عاقلانه کردی، ولی آیا دیگه به چیزی نیاز ندارید که ممکنه بخرید، جدیدن بخرید و این تفاوت قیمت ها؟
قدم از مادرای کلاس دوم پرسیدم، پسرم دوم دبستانه،
زنده
باشن، 100 برگی میخواد، چند تا 40 برگی میخواد، یا مثلا مداد رنگاشو تهیه کردم، مدادشو، وسایلی که لازم داشت تهیه کردم.
خب اینا چقدر شدند؟
والا این قیمتایی که اینجا دارن تو سوپر یا قسمتای کتاب فروشی میدن خیلی بالاتر از اون چیزی که من خودم چیز تهیه کردم. مثلا من مشما رو نگرفته بودم، دیروز رفتم بگیرم، گفت 7000 تومان برای 4 تا کتاب میتونین بگیرین. بعد من دیدم مشمای قدیمی هست، گفتم 500 تومن از اونا تهیه کردم.
بله بله. لوازم دیگه چطور؟ نوشت افزارهای دیگه چطور؟
فعلا که کتاباشونه که خود مدرسه میده از ما هزینه گرفتن 7 تومن. بعدم دیگه کیف و اینا رو من قبل از اینکه سال تحصیلی شروع بشه تهیه کرده بودم. بعد میدونم که مطمئنم که الان خیلی مبلغ بالاتر از اینا.
فکر میکنید این گرونی ها نشانه چی هست؟ یا تأثیر تحریم هاست؟
والا فکر میکنم همینطور باشه. بله. البته ما الحمدلله پدر مادر دوتامون هم شاغلیم، از پسش برمیر، ولی خب خریدامون هم سعی میکنیم طوری انجام بدیم که به ضررمون تموم نشه. سریعتر این کار رو انجام میدیم. توی اون بحبوحی که همه بالاخره میرن سمت بازار این برمبر، ما دیگه این کارا رو نمیکنیم دیگه، سریعتر انجام میدیم.
خب شما اینو
سعی
در
میکنیم.
بله شما اینو در رابطه با لوازم و تحریر میتونید این ابتکار رو به خرج بدید، ولی در مورد خورد و خوراک هم آیا میتونید از قبل بخرید؟ مثلا
نه
گوشت رو از قبل خریده باشید؟
نه دیگه، اون اصلا خراب میشه، زمان خاصی داره، متاسفانه ما نمیتونیم. ولی خب تو کارهایی که بالاخره میتونیم انجام بدیم سریعتر این کار انجام بدیم.
خب این چقدر
ولی به قول
میتونه
شما مرغ و اینا رو نه.
این چقدر میتونه مثلا مفید باشه توی به اصطلاح
معمولا من
خرج،
میگم بعد
دخل و خرج
امکان داشته باشه کلی خرید میکنم. این باعث میشه که حداقل اگه 50 تومن یا 100 تومن جنس دیگه دونه ای بخرم بالاتر باشه، در مجموع میرم یه مبلغ مورد قبولی میشه برای من.
میتونم بپرسم مجموعه درآمد هم شما شاغل هستید هم و همسرتون چقدر هست؟
والا نمیتونم پاسخ بدم.
منظورم از سر فضولی
معقوله.
آیا مستأجر هستید؟ آیا از پس کرایه خونه و این هزینه های گزاف برمیایید؟ از این بابت پرسیدم.
خب برای ما که دو نفر شاغلیم، ما یه فرزندم داریم، برای ما باز قابل تحمله. ولی میگم مثلا مادر خود من، پدرم کارمنده، 450 تومن داره بازنشستگی میگیره، که صبح مامانم به من زنگ زد ناراحت بود،
میگفت
خیلی به ما به خاطر همین هزینه ها. بعد من برادرم یه پسر داره، این پسرش میره دبستان، پنجم دبستان، مثلا داشت وسایلی که خریده بود، کاری که کرده بود، ناراحت بود، میگفت چقدر گرون شده، چقدر هزینه ها بالا رفته.
خب با همین
ولی خیلی سخت داره.
ولی وقتی که خودشون خط فقر رو بالای 1,600,000 تومان ارزیابی میکنن، 500,000 تومان یعنی در واقع هیچی،
من مالک هستن، ولی خب خیلی سخت میگذره بهشون. که میگم من امروز صبح که با مامانم صحبت کردم خیلی ناراحت شدم. خود من و همسرم یه فرزند داریم، بالاخره یه جوری جمعش میکنیم قضیه رو، ولی برای اونا واقعا سخت.
و میدونی که قیمت ها روز به روز گرونتر میشه، شرایط زندگی روز به روز بدتر میشه.
بله دیگه، انشاءالله خدا کمک کنه به همه ملت ایران. میگم ما زیاد بهمون فشار نمیاد، ولی خدا به اونایی کمک کنه که واقعا از پس مخارج زندگیشون بر نمیاد.
خب تشکر میکنم، ممنون از شما.
مرسی، ممنون، تشکر.
بله
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم،
من حمید روشن هستم، خبرنگار رادیو ندا.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون، غرض از مزاحمت این بود که میخواستم ببینم شما بچه مدرسی دارید؟
من بچه مدرسه ندارم.
ندارید. سوالم از شهروندا این بود که هزینه لوازم و تحریر دانش آموزا چقدر رفته امسال بالا؟
نه من ندارم، دانشگاه دارم، مدرسه ندارم. خب. یه دونه بچه دانشگاه دارم.
زنده باشن. اتفاقا این که خودش هزینهش به مراتب گرانتر از یک بچه مدرسه هست.
درسته، ولی من اطلاع ندارم، خودشون میخرن و خودشون نمیدونم. حالا من اصلا اطلاع ندارم، دفتر و کتاب و نمیدونم هزینه دانشگاهشم نمیدونم چقدره.
یعنی خودشون شاغل هستند؟
شاغل نیستم، ولی خانمم پسرم این کار رو انجام میده، من اصلا خودم سر در نمیارم.
خب زنده باشید. اونا هم تحصیل میکنند و هم خرج خودشون هم در میارن، چه خوب.
بعد درصد اگه در نیارن که ما نمیتونیم، دانشگاه 5-6 میلیون ما نمیتونیم شروع کنیم بدیم، کار میکنن دیگه.
بله خب خیال شما را حداقل راحت کردن.
خب دیگه چاره نیست دیگه، چکار کنم، بالاخره زندگی را بسازم.
خب عذر میخوام، میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
شغل من کارگر ساختمانی ام جان.
خب درآمد شما چقدر هست؟
درآمد من معلوم نمیکنه. میبینید یک ماه یه میلیون و نیم، دو ماه ندارم، اینطوریه. معلومه شغل ما آزاد.
خب این یارانه هایی که به شما میدن، به قول گفتنی کور میگه شفا، آیا به جایی میرسه؟
یارانه کجا میره؟ دیدن یارانه الان پول برق و پول گاز رو 10 برابر کردن، اصلا کجا میخواد، کجا میرسه؟
ولی رئیس جمهور گفتن که وقتی که اینا رو بدیم دیگه هیچ فقیری تو کشور نمیمونه.
نه نیست، هیچ، راست میگه دیگه، مملکت دیگه هیچ چیز نیست دیگه، تو مملکت دیگه همه فقیر شدن دیگه، یه کاری کردن که راست میگه دیگه، ما نمیذاریم کسی اینجا مایه دار باشه، همه تغییر میشن، یه عده مخصوص خودشون مایه دارن دیگه، بقیه را نه.
خب دیگه چشم همه رو در آوردن.
ما زندگی نمی کنم، زنده این فقط زنده. اگر حساب کنه زندگی هر خانوار تو 3 میلیون باید ماهانه خرج بشه. اگر ما زندگی میخوام بکنیم ماهی 3 میلیون تو باید خرجش کنم زندگی کنم، ولی زنده موندم فعلا با نون خالی و بالاخره یه طوری خودمون زنده نگردم.
ولی آخه اینا حقوق حدوداً 390 هزار تومان تعیین کردن، حقوق کارگرا رو، اونم که ماه به ماه که سهل، سال به سال هم نمیدن.
خدا بد برکت، اجاره خونه 600 700 تومان شده، به قول حقوق شده به قول 350 تومان 400 تومان. حالا یه خوردم تو چی بده اجاره خونه دیگه.
حالا اگر اونم بدن قضیه اینجاست.
خب نمیدن که. خب این زندگی خدای سخت شده، زندگی نیست، زنده این فقط.
بله یعنی میفهمم. بله
راضی نیستیم تو زندگی، خدا وکیلی مرگ بهتر، مرگ یعنی شرافت داره، آدم بمیری راحت.
آدم نمیتونه پیش از اینکه بمیره اینا رو تغییر بده؟
چجور تغییر بده؟ مگه دست ما چی برمیاد؟ آقای شما خودتون دیگه بقولت ما چه کاریم، از دست ما چی برمیاد؟ هیچ.
البته میگن یه دست صدا نداره، ولی اگه همه مردم با هم باشن که
بله بله همه چیز باشه. خب ما هم یک، ولی نیستن، هر کی بلندشه بره. خب یه نفر دو نفر بازم کار نمیتونه بکنه.
بله بله میدونم
زندگی خیلی سخته، اینطوری بگم که یعنی این دو سه ساله سخت شده. جناب آقای احمد نژاد واقعا کار کرده، تمرم اینقدر برد بالا دیگه. آقا خونه متری زمان خاتمی چند بود؟ الان چند بود؟ دست. یه فقیر میتونست یه آلنک بخره، الان کسی مگه میتونه آلنک بخره؟ آقام دردشی به کی بگه؟
بله میدونم دلها همه پردرده، واقعا این شرایط خیلی خیلی سختی که برای مردم درست کردن، واقعا خون مردم رو به شیشه کردن. حالا از یه طرف هم که هی این خطر جنگ هست و این تحریم ها هم که صورت گرفت.
والا ما راضیم خدای از جنگ، راضیم جنگ باشه دیگه، چی میخواد از دست بده؟
جنگ بشه که همه چی ویران میشه پدر جان.
ویران باشه ما چیز از دست نمیدیم که، خودمون میمیریم راحتم میشه. اون کسی که دارایی داره اون باید یه خورده دلهره باشه، ما که به قول هیچی نداره. امروز شروع باشه جنگ، شروع باشه بزنم بمیریم تمام شو بره.
یعنی اینقدر زندگی دشوار شده که شما حاضرید که کشور ویران بشه، این همه کشته بشن که با مرگ همه چیز تموم بشه؟
آقا وقتی که زندگی فشار بیاد، خب شما را اگه اینقدر فشار بیاد شما راضی نمیشین؟ چرا زندگی خوب باشه هیچ که راضی نیست. خب من زندگیم خوب باشه چرا راضی باشم؟ زندگی باشه چرا راضی باشم؟ به قول چیز باشه میام زندگیمونو میکنم دیگه. از من بپرس کدوم شهر رفتی گردش، کدوم شهر ایران دیدی؟ حالا خارج که از خواب ندیدم، خارج چیه مثلا؟ خب ما هم انسانیم. الان شهرهای ایران ما سنم الان 53 ساله 54 ساله، بیشتر شهرهاشو من ندیدم چی دوریه، نمیتونم برم. هزینه میخواد، پول میخواد. یه روز سرکار نمیرم میمیرم، حالا وای به حالی که بریم به قول گردش.
بله بله.
خب موفق باشید، بالاخره چه بیشتر از اینم چیزتون نمیگیرم.
زنده باشید. من ممنونم از شما. ممنونم، میدونم دل پردردی داشتی و متشکرم.
دیگه حالا به قول دیگه فایده‌ام نداره، حالا دیگه نمیشه به هر کی هم آدم دلش چیز کنه، حالا دیگه اینقدر فشار میاد یه ذره چیز خالی کردن دیگه چیکار کنم. ببخشید دیگه ما.
نه خواهش میکنم، شما ببخشید که من مزاحم شدم.
خواهش میکنم، زنده باشید، فعلا خداحافظ.
خداحافظ. اول مهر ماه با تحویل 10,000 امضای دیگر به وزارت کار، 20,000 کارگر کارخانه های مختلف از سراسر کشور در اعتراض به تورم و گرانی، خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار خود شدند. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم پروین محمدی، عضو هیئت مدیره اتحاد آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم محمدی.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خسته نباشید میگم به همه کسایی که کمک کردن، به همه کارگرایی که پیوستن به این تومار و باعث شدن که به تا امی الان 20,000 تا امضا رو رو میز وزیر بذاریم و صدای میلیون ها کارگر رو به گوش مسئولین برسونیم.
خانم محمدی، به عنوان اولین پرسش، این تومار اعتراضی کارگران در چه رابطه‌ای هست و چه خواسته هایی رو مطرح کردید؟
واقعیتش اینه که ما در اول ماه مهر 11 اردیبهشت که روز کارگر بود، فراخوان این کار رو اتحادیه آزاد کارگران ایران داد و به دنبال اون برها کسایی که کارگرایی که در واحدهای صنعتی مختلف در استانهای مختلف بودن تا 27 خرداد ما 10,000 امضای اولیه رو جمع کردیم که حول اعتراض به سطح دستمزدها و شرایطی که کارگرها در توش زندگی میکنن، قانون کار و بالا رفتن هزینه ها، البته قانون کار اصلاحش بود و بقیه مسائلی که مثل ارزش افزوده ای که به هر حال به سفره هامون اضافه کردن ازش کم میکنن و قانون بازنشستگی کارگرا رو که از 2 سال به 5 سال تغییر دادن و یه سری همچین مواردی بود که باعث شد که ما امسال فکر بکنیم که به جای به هر حال وقتی نمیذارن هیچ راهپیمایی، هیچ گونه حتی در روز جهانی کارگر صدامون به گوش مسئولین برسه، به این طریق بتونیم حول مسائل مشترکی که در کل سراسر کشور هست مثل حقوق‌های معوقه، قرارداد موقت و یا اخراج‌سازی‌های مکرر، اینها رو بتونیم به گوش مسئولین برسونیم که سراسری ما همچین مشکلاتی داریم و در یک بُعد ملی وقتی که تو شورای عالی کار موضوع رو تعیین می‌کنن و یا توی مجلس قوانین رو تعیین می‌کنن، بتونه کارگر در سراسری این اعتراض رو به گوش مسئولین برسونه. که این کار در مرحله اول 10,000 تا امضا انجام شد، تحویل داده شد، ولی ما گفته بودیم که این طرح پایانی نداره، همین الان پایانی نداره و هر آن ما 10,000 تای بعدی رو تهیه بکنیم که بشه 30,000 تا تحویلشون میدیم و به این نوع میخوایم که این اعتراض رو تا نقطه‌ای ببریم که به هر حال پاسخ بدن و همین الان هم ما توی نامه دومی که دوستان هماهنگ کننده به خدمت وزیر اعلام کردن، اعتراض به این کردن که به هر حال توی این 3 ماهی که گذشته از نامه اول کوچکترین توجهی نکردن و اینجوری نیستش که وقتی این بلاها رو دارن سر سفره و بقای کارگر دارن میارن که دقیقاً در این همین طول همین 3 ماهه که بین نامه اول و نامه دوم هست ما تورم و گرانی روزانه این کار رو داریم و دقیقاً به جای رسیده که دیگه هر روز بیشتر از دیروز 390 تومان به مضحکه و خنده تبدیل شده تا اینکه بتونه حقوق یک خانواده کارگری باشه و خواهان این هستیم که در 6 ماهه دوم سال هر چه زودتر حقوق رو اضافه بکنن و به آخر سال نکشونن و خواهان این هستیم که دستمزد رو در نیمه دوم سال هم اضافه کنن.
خانم محمدی، از چه استانهایی و چه کارخانجاتی این تومار 20,000 نفری را امضا کردند؟
استان ها که در دفعه اول 5 تا استان بود، استان یزد بود، مرکزی بود، خوزستان بود، قزوین بود و تهران، و این بار از استان اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران و دوباره خوزستان و مرکزی هم و یزد هم این دفعه اضافه شده بود. خب به طب در این شهرها کارخانجات متفاوتی که فکر میکنم حالا ریز اسامی رو شما الان دم دست هم نیست، توی سایت اتحادیه کاملا ریز کارخونه ها شد گفته شده، ولی عموما کارخونه مثلا اونجوری که یادمه کبریت سازی تبریز بود، شرکت آونگان بود، لوله سازی پروفیل ساوه و یا تهران کیان تایر صنایع فلزی و شرکت بسته بندی در یزد. خب اکثر کارخونه های یزد باف و نساجی ها، کارگرای راهن، کارگرای شهرداری منطقه 5 و کارگران شرکت واحد آذربایجان شرقی، حتی کارگران واحد تهران هم همینطور، کارگرای راهن زیاده، یعنی کارخونه ها زیاد بودن و اینا شمه ای از کارخونه ها بود.
خانم محمدی، آیا به معلم ها و پرستاران هم رجوع کرده اید؟
متاسفانه ما به معلمان رجوع نکردیم، به خاطر اینکه بیشتر طیفی مد نظر ما بود که قانون کار شاملش میشه و شورای عالی کار براش مستعین میکنه. به طب پرستارها و کارمندهای بیمارستانی توی همین امضاهام بودند و شامل این کار میشدن، چون بیمارستانها هم شورای عالی کار طبق قانون کار براشون مستعین میکنه، ولی چون معلمین با اینکه به هر حال قش زحمت کشی هستن و اونها هم زیر چرخه این بی‌عدالتی مزد و هزینه جاری روزان کلن جاری مملکت قرار دارن و اونها هم هیچ تناسبی بین حقوقشون و هزینه نیست، ولی متاسفانه ما به خاطر اینکه اونها بیمه درمانی هستن و ما بیمه اجتماعی و قوانین کار که بر اونها حاکمه و بر ما نه، معلمین جزء این طیف نبودن ولی کارمندهای بیمارستان و پرستارها جزء این طیف بودن.
خانم محمدی، در صحبتتون اشاره کردین که تا حال هیچ واکنشی از سوی مسئولین در قبال این تومار اعتراضی صورت نگرفته. حالا پرسشم اینجاست که آیا با این امضا جمع کردن ها انتظار دارید که مطالبات بر حق کارگران از سوی این مسئولین رسیدگی بشه، یا اینکه بیشتر طرح مطالبات کارگران رو به جامعه مد نظر هست؟
خب ما مسلما انتظار داریم که به هر حال مسئولین وقتی حاکم بر یک جامعه هستن متوجه عمق نارضایتی و عمق فاجعه‌ای که داره به افرادش میاد متوجه بشن و کوتاه بیان از قوانینش، از به قول من کارهایی که دارن میکنن سر این که به هر حال اگر نمیتونن جلوی گرونی رو بگیرن مزد رو بالا ببرن. اینجوری نیستش که ما فقط به جهت اطلاع رسانی این زحمت رو بکشیم، همونطور که اگر شاید درسته که هیچ پیغامی هیچ عکس العملی نشون ندادن، ولی من فکر میکنم که در مرحله اولی که 10,000 تا اولو دادیم، همون که به هر حال 28,000 تومان یارانه ای که متوقف بود توی یارانه افراد به عنوان یارانه نان اعلام شد و یا اینکه اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها به سال بعد موکول شد قسمت افزایش انرژیش، به نظر من اینها میتونه عقب نشینی هایی باشه توی حوزه اقتصاد که به هر حال تاثیرش توی سفره های ما هم میاد. اینجوری نیستش که شاید رسما نگفتن به خاطر این اعتراض 10,000 تا بوده و الان هم همینطور. من فکر میکنم وقتی آیات و اوزام و دیگر مسئولین اعلام میکنن که تحمل مردم حدی داره، این انعکاس این امضاها به هر حال نشون میده که افراد با اسم و رسم خودشون میان و اعلام میکنن که از این وضعیت رضایتی ندارن و این شگرد فعلی کار هست که به شکل تومار وقتی امضا میشه و داده میشه و اگر گوش نکنن مسلماً افراد شکل دیگه ای از اعتراض رو مطمئنن انتخاب میکنن.
بله خانم محمدی، لطفاً چند نمونه از برخورد کارگران در رابطه با این تلاشایی که برای امضا جمع کردن با شما جمع کنندگان امضا صورت گرفته برای شنوندگان ما بیان کنید.
خب ما بیشتر برخوردی که دیدیم برخورد مثبتی بود از جهت اینکه تلاشی که سراسری بود و چون این کار تا حالا صورت نگرفته بود، تمام کارگران میدونن که تو کارخونه های خودشون تقریبا با جنگی که با کارفرما دارن میتونن به یک نوعی به هر حال غلبه کنن و یا قسمتی از حق و حقوق خودشون در داخل شرکت ها بگیرن. ولی خب این حرفی که ما برای سراسری میزدیم و میگفتیم که از دولت میخوایم که در حوزه دستمزد و قوانین و یا تصمیماتی که برای کل طبقه کارگر میگیره این اعتراض رو داریم، خیلی اتفاقا با شوق و اشتیاق زیادی به این کار راغب بودند و فقط علت این که کم این یعنی با فاصله زمانی زیاد ولی تعداد کمی به دست ما امضا میرسه فقط به دلیل اینکه امکانات نداریم، افرادمون کمه برای اینکه چهره به چهره با کارگر رو روبرو بشه و اطلاع رسانی به قول من چیزی نداریم، روزنامه و یا رادیو تلویزیون چیزی که اطلاع رسانی بکنه به کل کارگرها که همچه حرکتی را افتاده. این هستش که از این نظر ما یک خورده با سرعت کم اتفاق میفته، وگرنه از نظر کارگرها ما تا حالا منفی ندیدیم و عموما با اشتیاق زیادی این کار رو چیز میکردن که لااقل به این شکل، چون به خصوص اسم کارگر هست و امضا و اثر انگشتش هست، به یک نوعی به نظر من اعتراض به اون جایی رسیده که دیگه کارگر ترسی از اعلام اسمش نداره و با حتی باورتون نمیشه یک جایی کارگر به من زنگ زده بود که من آخر اسممو نمیدونم یه یش و یه جوری نوشتم که ممکنه که فکر نکنن منم، یعنی خواهان این بود که اصلاح بکنه اون اسمی که نوشته. برای همین به نظر من این حرکت هم خوب پیش رفته تا الان و همین که کارگرا با اشتیاق خوبی این کار رو انجام دادن و به نظر من باز یک نکته مثبت دیگه ای که داشت، به هر حال لااقل تا همون طیف کمش الان متوجه این شدن که خود کارگرا که در یک حوزه دیگه ای باید وارد گرفتن حقشون بشن که اون در حوزه کل قوانین در رأس مملکت هست، توی شورای عالی کار و مجلس و یا دیگر جاهایی که قانون رو برای کل کارگر ایران رقم میزنه.
خانم محمدی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاشای ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته‌ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم تشکر میکنم از شما و امیدوارم که به قول معروف کارگرای بیشتری به این طرح بپیوندن و ما به جای اینکه هر سه ماه یک بار 10,000 تا جمع بکنیم، هر هفته 10,000 تا رو میز وزیر بذاریم.
بله، به امید هرچه گسترده تر شدن این حرکت واقعا شایان تقدیر کارگران. من بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
یه کارگر به نام کارگر که بهش کلی عقده آویزونه، کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه، کارگری که از درد پا مثل پیرها میشینه، خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه، حتی خونوادش نمیدن به حرفش تکیه، کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه، توی فکر و دلش چیزی جز حسرت نیستش، وقتی بنزین لیتری کمتر از 700 نیستش، وقتی حقوق سه ماهه که خبری نیست، جز فکر سفر آخرت فکر سفری نیست، متاسفانه تو وطن من تبعیض زیاده، ادعی سوار و ادعی تو تحریم پیاده، کارگر قشر بیچاره است که سر کار میره، وقت استراحتش هم توی صفه گاز گیره، واسه بدهیاشون رو پشت نرده میبرم، با پولش میرم مکه با کلی پرده میزنم، این وقت کارگر هست گیره یه تیکه نون میچاره، اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه، از این ملتی که محتاج شام شبشونن، یه مشتا مرد به فکر جیب سار بدشونن، آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری، تو که خدا رو با تو بهشت و حوری دوست داری، یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببین نهر ملت و بچش
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کاری که میگیره از این زندگی دور میشه، یعنی این بود فردا تلاش کرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده، خدا لطفت دیگه بسه فقط بذار که برگرده،
یه را شمه یک کنم
میتونم کنم که
بسیار اول کنم مجبورم.
کارگر حق داره اگه میاد خیلی بدوش، تو دلش مونده حسرت خریده یکی رو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده، اگه ببینه بقیه میگم بهش بدیده، ما از بدبختی و بدهی کاملا سیری، مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی، که فشار زندگی اونو کرده وادارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ دارش، میگه خدا جای حق انصاف داره خودش، خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش، میگن تو نگو هرچی دیه حکمتی داره، میگم حکمت اینه که زندگی نکبتی باره، فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم، که من یه سوال فقط دست از یه سوال دارم، چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده، ادهی سوار و ادهی تو تحریم پیاده، مثال روز دارا به خدا توکل میکنن، گرسنگی رو با کلی دعا تحمل میکنن، واسه افطاری هم دیگر رو به دعوت میارن، پای راز و نیاز و دعا تا سحر بیدارن، ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره، تنها چیزی که مونده واسش پاکت سیگاره، اگه کسی نیاد و دست همشون رو بگیره انصاری، چون همه با حقوق کارگری میمیره،
بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمونه، دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه، خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه، دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه، هم عشقش یه سیگاره که رو لپاش دود میشه، با هر کامی واسه فقط بذار که برگرده، خدا لطف دیگه واسه فقط بذار که برگرده.
فکر نکن از رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست، من خودم هم یه کارگرم.
نوسانات شدید قیمت‌های ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی که در 7 روز 55% ارزش خود را از دست داد و تأثیرات فاجعه‌بار آن بر اقتصاد بحران زده ایران موضوع گفتگوی ماست با آقای دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو ندا.
آیه دکتر، به عنوان اولین پرسش، این نوسانات و کاهش ارزش پول ملی را که همه شاهد هستند که رکوردهای جدیدی ثبت شده در روز سه‌شنبه دلار به 2700 تومان هم رسید، نشانه چی میدونید و ناشی از چی هست این تلاطمات؟
ببینید، این مسئله به اصطلاح وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی و وضعیت پول ملی یا ریال به طور مشخص، ببینید اینها به نظر من البته اینها صرفاً با عوامل اقتصادی قابل توضیح نیستند، بلکه شما باید یه مجموعه ای از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و حتی در واقع عوامل تاریخی رو به یه معنای شما در نظر بگیرید. یعنی اگر حالا اجازه بدید من یه کمی توضیح میدم که منظورم
چیه. خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، اصولا در اغلب مثلا کشورهای، چون حالا ما چه خوشمون بیاد چه نیاد، اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه‌داریه. حالا اینی که بعد اداره میشه یا چیز، حالا اون یه بحث دیگری است که میتونیم یه وقت دیگه راجع بهش صحبت کنیم. اون وقت تو این اقتصاد سرمایه‌داری، خب این اقتصاد برای خودش یه سری حساب و کتاب دارد. خب این حساب و کتاب رو متاسفانه در ایران هم در گذشته، یعنی قبل از بهمن 57 و هم بعد از سالهای بهمن 57، این حساب و کتاب های این نظام اقتصادی رو کسانی که در ایران قدرت دستشون بود رعایت نکردن. منظور من که میگم رعایت نکردن، مثلا همین مورد ارز که الان ما موضوع صحبت ماست. ببینید، ارز ایران یا ارزش ریال در واقع تو بازار، این رو شما با عوامل اقتصادی و بازار و اینا نمیتونید توضیح بدید، به این دلیل خیلی ساده که بازار در ایران وجود نداره. به این معنا و به این دلیل وجود نداره که شما یک عرضه کننده ارز دارید، دولت، بعد هزارها شاید میلیونها آدم دیگری که به خاطر یه سری عوامل غیر اقتصادی میخوان پولش رو تبدیل کنن به ارز و احتمالاً یا این رو از مملکت در ببرن یا ارزشش رو حفظ کنن. بعد نتیجه این میشه که عملاً قیمت ریال رو به مقدار زیادی در واقع دولت تعیین میکند. یعنی چی؟ یعنی اگه دولت، حالا توضیح میدم که چرا ممکنه بخواد دلش بخواد ریال ارزش بیاد پایین، یعنی اگه دولت و سیاستش، برنامهش طوریست که ارزش دلار بره بالا یا ریال بیاد پایین، مثل همین کاری که این دفعه کردن، مثلا 2 هفته اصلاً دلار به بازار عرضه نمی کنن. از اون طرف فضا رو که امنیتی کردن، فضا که امنیتی هست، فضای کسب و کار هم که تو ایران تعریفی ندارد، تولید که تو ایران، تو داخل ایران زیاد تعریفی ندارد، گذشته از سیاست دروازه های بازی که در پیش گرفتن، به کالاهای بنجل خارجی رو به حساب سیلوار وارد ایران کردن. خب شمای ایرونی که یه مقدار، از اون طرف هم مثل ریگ پول چاپ کردن، یا به قول خودشون میزان نقدینگی رو در اقتصاد، در واقع رشد نقدینگی مثلا سالی به طور متوسط بین 30 تا 40 درصده. یعنی یه مقدار پول زیادی در دست یه عده معدودی هست، این پول نه جایی هست که بره سرمایه گذاری بشه و کارهای تولیدی بکنه. خب اینا توی مقطعی میره تو زمین، توی مقطعی میره تو آپارتمان، کما اینکه توی دو سه سال گذشته مثلا شما الان قیمت خونه رو تو تهران ببینید، خب قیمت خونه تو هم یک سال گذشته رفته به عرش. حالا اونجا اگر بازارش به حساب نه اینکه به بنبست بخوره ولی به حساب فتیله کشیده بشه پایین، خب سرریز بازار ارز میشه. دولت هم که ارز عرضه نمیکنه، پس عرضه ارز وجود نداره یا کمه، و اون وقت خب اون مسئله ناامنی هست، مسئله تحریم هست، این زمزمه های جنگ هست که اسرائیل میخواد حمله کنه، این میخواد، یعنی شما این مجموعه عوامل رو باید در نظر بگیرید که بر روشن بشه که چرا ارز همونطوری خودتون به درستی فرمودید تو فاصله یک هفته 50-55 درصد ارزش رو از دست داده. حالا دولت هم متاسفانه، یعنی حتی خود وکلای مجلس جمهوری اسلامی این رو اعلام کردن، نه اینکه حالا من خارج نشین اینو بگم، بعید نیست که دولت هم دستی داشته باشد تو این جریانات. به این خاطر دوست عزیز که از زمان آقای هاشمی زندیاد نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود، ایشون ظاهراً کشف کردن که برای تأمین منابع مالی ریالی برای جمهوری اسلامی، برای حکومت، ایشون میتونن دلارهای نفتی رو تو بازار بفروشن. خب طبیعتاً اگر شما به این معادلات به صورت یه منبع درآمدی نگاه میکنید، خب هرچی قیمت دلار بره بالاتر، شما با میزان دلاری که میفروشید درآمد ریالی بیشتری دارید. به شما الان نگاه میکنید، دولت هم سر بودجه معمولیش کسر بودجه دارد، هم اون سیاست مفلوکه در واقع هدفمند کردن یارانه ها که به خاطر انتقاد از اون همکار من زندانه، هم اون سیاست به گل نشسته پول میخوان. نتیجتاً کاری که اینا خواهند کرد، حالا من دقیقا نمیدونم، امروز من البته منظورم دکتر رئیس دانا بود، گفتم همکارم،
بله.
اینی که عرض میکنم اینه که مثلا هفته دیگه، 10 روز دیگه، شما یه مرتبه متوجه میشیم که بانک مرکزی باز شروع کرده از حساب بانک ها پول برداشتن که آقا ما دلار رو به فلون قیمت به شما دادیم، شما 2700 تومان فروختین، اینم ما بقیه سهم ماست. یعنی خلاصه که عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه این مقوله هم پیچیده است و هم مقوله است که از سر تا پاش به نظر من کثافت میباره. یعنی آینده مملکت رو، آینده جوانهای مملکت رو دارن با منافع به اصطلاح خیلی خیلی کوتاه مدته یه دولتی که نشون داده است کفایت ندارد دارن تاخت میزنن. چون همونطوری که به درستی فرمودید، مملکتی که تا گردن به واردات وابسته است، یه مرتبه ارزش پول ملیش نصف شده. خب این میشه تورم، این میشه ورشکستگی واحدهای داخلی. برای اینکه واحدهای داخلی تک و توکی هم موندن، اونها برای کالاهای وارد اولیه و کالاهای واسطه ایشون وابستن به واردات. یارو پارسال یه چیزی رو مواد اولیه رو وارد میکرد 1000 تومان، امسال همونو وارد میکنه دلار شده 2700 تومان. یعنی واقعیتش اینه که عرض کردم، ببینید، سوء مدیریت، تحریم، وضعیت فلاکتبار، در واقع سیاست، چون علت میگم وضعیت فلاکتبار، چون واقعیتش اینه که شما الان نگاه میکنید بالایی هم که دست بیاغه شدن به برخلاف به اصطلاح برداشت هایی که ممکنه تک و توکی مثل بنده خارج نشین داشته باشن، اصلا هم جنگ زرگری نیست. به این معنی جنگ زرگری نیست که اوضاع انقدر خرابه که اینا الان شما نگاه میکنید که آقای رحیمی میاد میگه آقای پور محمدی دوزه، آقای پور محمدی میگه اون دوزه، ولی واقعیت هم این هست که همه اینها یه سری ملنبال بیت المال رو به قول خودشون برن کردن.
بله آقای دکتر، یعنی در واقع تصویر واقعی از اقتصاد ویران ایران و مناقشات و درگیری های حاد جناهای حکومتی. حال پرسش اینجاست که آقای دکتر، این تأثیرات این اوضاع نابسامان اقتصادی که خود خامنه‌ای هم گفته سازماندهی اقتصاد مقاومتی، روی وضعیت و معیشت مردم ایران مزدبگیران ایران که در واقع ماها هم حقوقشون رو دریافت نمی کنن چگونه خواهد بود؟
ببینید، حتی واقعیتش اینه که اون موقعی که شما حتما یادتون میاد یه سال خورده پیش که دولت میخواست این برنامه هدفمند کردن یارانه ها رو میخواستن به اصطلاح اجرا بکنن، خب مرکز آمار ایران مسئول شد که آمار اقتصادی خانواده ها رو جمع بکنه، که بعد اون آقای مدد رئیس مرکز آمار ایران در واقع، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه نمیدونم، ولی خب حتما خبر دارید، ایشون اومدن اعلام کردن که میدونید بر اساس آمارایی که جمع کرده بودن، خانواده های نیرو رو تقسیم کرده بودن به سه تا خوشه یا سه تا شاخه، که خوشه اول نمیدونم اینقدر میلیونن، خوشه دوم اینقدر، خوشه سوم بر سطح منبع درآمدهای اینها. و بعد معلوم شد قبل از اجرای این سیاست ها، قبل از اینکه این قیمت ها بره به عرش، قبل از این تورم افسار گسیخته ای که الان هست، بعد معلوم شد که یک چیزی حدود 2/3 جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، بر اساس برآورد هایی که خود دولت دارد از این، نه برآوردی که من دارم یا شما دارید، نه، بر اساس خود دولت. عکس العملی که دولت آقای احمدی نژاد نشون داد این بود که آقای مدد رو برکنار کردن، فکر کردن این مسئول خاطی، این مسئول شیطان رو برکنار کنن مسئله حل میشه. یعنی برگردم به جواب سوال شما، اون موقعی که به اصطلاح مرغ به این قیمت نبود، اون موقعی که گوشت به این قیمت نبود، نفت چه میدونم بنزین و تخم مرغ به این قیمت نبود، بر اساس اطلاعاتی که خودشون جمع کردن یه چیزی بین 47-48 میلیون ایرانی زیر خط فقر بودن. الان من البته آمار دست به نقد ندارم، چون متاسفانه میدونید که خب حتی بانک مرکزی حتی تو این یکی دو سال گذشته مثلا آماری که منتشر میکنه آمار رشد اقتصادی توش نیست. من البته این هفته نگاه نکردم، ولی قبل از این چند بار که حتی رفتم سایت بانک مرکزی، بانک مرکزی یه سری گزارشات ماهانه و فصلی و اینا دارد که اینها در گذشته که در میامد میزان رشد رو هم میدادن. الان مالی که دو سال گذشته ما هر وقت که میرین تو اون جدول ها میزان رشد رو چند تا نقطه گذاشتن. یعنی نقطه ای که میخوام عرض بکنم خدمتون، از این ور این سیر همون اطلاع دهی قطع چکونی خودشونم قطع کردن، ولی من یکی تردید ندارم وقتی که مرغ 2000 تومانی الان شده 8000 تومان، وقتی گوشت نمیدونم فلان قدی شده کیلوی 26000 تومان 27000 تومان، و حقوق ها در بهترین حالت 8% 9% 10% تغییر کرده، به این وضعیت تعداد بیشتری از مردم ایران من فکر میکنم که بدتر شده. بعد همونطور که در مورد کارگرا شما اشاره کردید، من فکر میکنم که ایران جزو معدود کشورهای سرمایه‌داری جهانه که در اون سرمایه‌دارها به کارگرها بدهکارن. کارگر بیچاره کار میکنه، ولی نظام سیاسی به گونه ایست که این آقایون سرمایه‌دارا میتونن این شندقاز این کارگرها رو ندن. حالا بماند که من نمیدونم واقعا زندگی اینا چجوری میگذره، حتما با فلاکت، حتما با قرض و چه میدونم با نداری، با فروش هر چیزی که قابل فروش دارن. من از دور چیزی رو که میبینم یا حدس میزنم که میتونه اتفاق بیفته، در واقع سراسری شدن فقره، به خاطر اینکه درآمدها برای اکثریت تغییر زیادی نکرده. چون علتی میدونم اکثریت، اگر شما آشنا دارید، اگر شما پارتی دارید، لابد یا رشوه میگیرید یا از این بانک بلند میکنید و اینا، خب لابد وضع مالیتون بد نیست. ولی اگر یه معلم ساده‌ای هستید، یه کارمند دولت ساده‌ای هستید، یا حتی یه پاسدار ساده‌ای هستید، که دلیل می‌دونید این رابطه بین حقوق و درآمدها و هزینه‌ها الان مدت هاست تو ایران قطع شده، یعنی بی تعارف میگم قطع شده، تو شرایطی که مثلا تورم 30%، مثلا حداقل حقوق مزد رو نمیدونم 9% اضافه میکنن. خب این دیگه آدم لازم نیست اقتصاد خونده باشه که بدون وقتی که این ارقام و آمار اینجوری تغییر میکنه، قدرت خرید خانواده ها همینجور کمتر و کمتر میشه. یه دفعه گوشت قرمز رو میزنن میگن خیلی خوب حالا نیست، مثلا چه میدونم مرغ میخوریم، خب بر مرغ گرون میشه نیست، چه میدونم لوبیا میخوریم، یا مثل اون آقای الهدای مشهد میاد میگن اشکنه بخوریم، بعد معلوم میشه پیاز هم قیمت حساب مرده رفته بالا. در جواب شما من میتونم اینو بگم که من تنها چیزی که به نظر من میرسد گستردگی فقر و گستردگی در واقع نداری و حتی بدی تغذیه، چون خیلی از اینها خب بچه دارن، نمیدونم بچه ها وقت وضع رشدشونه، اینا باید پروتئین کافی به اینا برسه. خب وقتی گوشت قرمز نشه خرید، تخم مرغ نشه خرید، نمیدونم مرغ نشه خرید، خب اینها متاسفانه مشکلات دراز مدتی است که پیامدهاش خودش نشون خواهد داد، چون اینا یه چیزای به اصطلاح ایده نیست که آدم بیاد بگه خیلی خب شما نظرت اینه منم باش مخالفم، نه، اینا من فهم کنم دیگه علم طبابت، علم تغذیه است. نتیجتا من گستردگی فلاکت، من جواب من به پرسش شماست دوست عزیز.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر سیف، برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که خواهید اضافه کنید بفرمایید، هرچند که میدانم گفتنی ها بسیار هست و ناگفته ها زیاد.
ولی من هم از شما تشکر میکنم، ولی یه چیزی رو که میتونم به عنوان جوابی به یک از سوالات شما عرض بکنم، اینی که فرمودید تو این شرایط چیکار میشه کرد، یکی از کارهایی که دولت میتونه بکنه و باید بکنه اینه کسانی چون فریبرز رئیس دانا، کسانی چون علی رشیدی، اینها در واقع استادان کسانی مثل منن، اینها رو به جای اینکه تو زندان اینها بپوسن، اینها بیان بیرون و به راهنمایی های دلسوزانه اینها گوش بدن، شاید فرجی باشه.
زنده و پایدار باشید آقای دکتر سیف، با امید گفتگوهای دیگر.
حتما حتما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب میکنیم به گزارشی از اکسیون اعتراضی در نیویورک. چهارشنبه پنجم مهر ماه برابر با 26 سپتامبر از سوی جمعی از ایرانیان یک اکسیون اعتراضی در نیویورک برپاست. همراه می شویم با یکی از تظاهر کنندگان. من سلام و درود گرم دارم به شما.
متشکر و همچنین به شنوندگان شما و همکارانتون.
آیا مایل هستی خودتون را در ابتدای گفتگو معرفی کنید؟
بله، من دوستای امامی هستم از واشنگتن دی سی در امریکا.
آقای امامی بفرمایید الان کجا حضور دارید و این اکسیون اعتراضی شما برای چی هست؟
ما الان در مقابل در مرکزی سازمان ملل متحد هستیم و هدف از این اکسیون اعتراض به حضور نماینده جنایتکار جمهوری اسلامی در این محل و نشان دادن خشم ایرانیان از هر سلف و دست و گروهی علیه نماینده جنایتکار جمهوری اسلامی و در این حرکت روایی که برحال خودشون رو دست مردم میدونن علیه نظام، در این حال حضور دارن تماما.
خب از شعارها و باندرولهایی که اونجا دارید برای شنوندگان ما بفرمایید از چه قرار هستن؟
شعارهایی در مورد وجود شکنجه و سرکوب گسترده در ایران با عکس و تفصیلات، یعنی عکس و کسانی که شکنجه بودن بزرگ شده این عکس ها و روی بنرهای شخص مانده شده، تقریبا 20 تا بنر هست که همه گویای قساوت و جنایت پیشگی جمهوری اسلامی نسبت به مردم خودش که به سبب پیچشترین اعتراض در هر زمینه ای، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، در تمام این هسته ها چنان بلایی بستر بچه های مردم بستر مردم ایران میاره. واقعا افرادی که الان شده را میرن خارجی هایی که نگاه میکنن ما از رو قیافتشون میکنیم واقعا چقدر این ها آزرده میشن از این تطوری و دنیا باید بدینه که خوش این حرف های دروغی نعمدی نجاز که بریشت رو و سازمان ملل باز دوباره خواهد رو و تمام تبلیغات رژیم فقط خون، آلام و درد مردم ایران هست. تنفر عمومی از این رژیم در هستی که اگر اینها یک رحصه این کفار رو بردارن چیزی از این رژیم باقی نخواهد.
آیه امامی
جانم.
واکنش به حضور احمدی نژاد با لشکر 140 نفره خودش در افکار عمومی و رسانه‌های آمریکا چطور بوده؟
والا اینجا به هر حال خوشبختانه در این مقطع ترجیح‌ها به طور کلی مماشات با رژیم جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و فهمیدن که این حیوان وحشی که خودشون پرورونیدن با دست خودشون بزرگ کردن مخصوصا آمریکا در رابطه با طالبان و غیره، این حیوان دیگه اونقدر خطرناک شده که وجودش برای خود اینا تو هم با ضرر و زیانهای بسیاره و اینا الان دیگه تقریبا تصمیم شده واسه حکومت گرفتن و صدای جریانات مشابه. به این دلیل شما تقریبا همه جا میبینید که در تمام روزنامه ها در تمام رسانه ها حرف از فقط مسئله اتمی نیست دیگه، همه جا حرف از بلایی که این حکومت از سر مردم ایران آورده و از سر کارگران ایران، زحمتکشان ایران، هر کسی از هر قشری، هر طبقه اجتماعی وابسته به هر جریان فکری از چپ و راست، اینها همه یک میزان از طرف این رژیم جنایت چه مورد سرکوب واقع شده و این مسئله هم به خوبی در رسانه های اینجا منعکس میشه و تقریبا شما الان در همین محل جمعیت اونقدر زیاده، نه فقط از ایرانی ها، از خارجی ها، که آدم با من تعجب بکنه. من سالهای قبلم اینجا آمده بودم ولی به این شدت جمعیت نیومده بود اینجا و این نشون میده که به هر حال این اطلاع رسانی ها و فعالیت های اپوزیسیون در خارج از کشور و مردم خارج، یعنی مردم امریکا یا کشورهای اروپایی، در فشاری که به دولت‌هاشون برای مرزبندی با این حکومت قرون وسطایی آوردن نتیجه داده و یکی از فرقال امکاناتی که هست اینه که از همینجا این فشارها ادامه پیدا کنه و مردم ما به خاطر اینکه زیر سرنیزه هستن نمیتونن تمام این کار رو بکنن. ما باید از اینجا راپورت بکنیم، اونها رو روحیه بدیم و سعی کنیم نشون بدیم به دنیا که اگر این وضعیت، اگر جمهوری اسلامی موندنی بشه، مطمئنن دست کشورهای اطراف خواهد انداخت و مطمئنن جنگ های دیگه در پیش خواهد بود و مطمئنن پیش از این تمام دنیا ضرر خواهد کرد.
آیه امامی، اشاره کردید به حضور خارجی ها در این اکسیون، آنها از چه کشورهایی هستند و آیا اعتراضشون به حضور احمدی نژاد و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هست؟
ببین به طور کلی این محل محل اعتراض به هر گونه ظلم و ستم در هر کشوریه، این به طور عمومیه و طبیعتاً ما الان اینجا در جریانات جنسی میبینیم که مثلا به زبانهای من دقیقا تشخیص نمیدم چیه، مثلا مربوط به آسیای میانه یا کشورهایی که در اونها در اون منطقه فارسی وجود داره هست مطمئنن، ولی اونها یه افراد کوچیکی در یک گوشه یه بانرولی دارن و اکثر چیزایی که شما میبینید اکثر کسانی که اینجا هستن معلومه که در رابطه با ایران آمدن و من با بزرگ قاطع خدمتون عرض میکنم که کسانی که اینجا هستن اکثرا در رابطه با ایران هستن، اگرچه خب یه اقلیتی هم در رابطه با کشورهای دیگه هست.
بله آیه امامی، آیا از نزدیک برخوردی با این هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی، کسانی از هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در اونجا داشتید؟
والا تا الان که اگرم بودن خودشون نشون ندادن به خاطر اینکه فشار، یعنی جو اینقدر تحریجی و اینقدر آدم اینجا زیاده به همه مخالف، به گمان من این نوع تیپ آدم ها اینا که اهل مبارزه واقعی نیستن، اینا منافعی دارن این دوره‌ای که اینا می‌رفتن جنگ و شهید می‌شدن، اولا اینا نبودن، بعد مثلا اون روزگار گذشته. آدمایی که با این تفکر الان احتمالاً در اینجا حضور دارن، اصلاً هم که پول گرفتن احتمالاً بیان مثلا بنری هوا کنن یا اعتراضی بکنن، به هنو همون ها صورت ابراز وجود پیدا نمی کنن. به خاطری که عرض می کنم اینقدر جمعیت به طور فشرده و هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی متراکم و متمرکز رو مسئله سرکوب در ایران هست که امکان چنین چیزی به کسی نمیده که بخوان بیان برای رژیم تبلیغی بکنن یا اعتراضی بکنن به این گرد همایی و اینجور مسئله.
آیه امامی، احمدی نژاد در نیویورک اظهار کرده که مایل هست که بعد از انتخابات با آمریکا مذاکره بکنه و این باعث شده که حتی 26 تن از نمایندگان مجلس رژیم هم به این سخنان ایشون اعتراض بکنن. به نظر شما آیا این برخورد احمدی نژاد از سوی آمریکا استقبال خواهد شد؟ در این رابطه چه ارزیابی دارید شما؟
ببینید، مطمئنن در امریکا جناح‌هایی از هیئت حاکمه هستند که مایل هستند به روابط اقتصادی و به دبستان‌های اقتصادی رو با جنایتکاران جمهوری اسلامی از سر بگیرن و به فکر معاملاتشون هستند، به فکر پول هستند، به فکر تبادل هستند. اینها طبیعیه که بخوان این رابطه رو دوباره بین جمهوری اسلامی و جمهوری امریکا برقرار کنن. منتها نظر بنده اینه که امریکا به طور احد و غرب به طور عام بعد از 33 سال تجربه کردن جمهوری اسلامی و دیدن عملکرد او در صحنه‌های مختلف در صحنه‌های گوناگون به این نتیجه رسیده که اگرچه جمهوری اسلامی در یک مقطع فقط منافع او رو تامین کرد علیه کسانی که در ایران خواستن انقلاب کنن، انقلاب کارگری رو کنن، فلان و اینا، ولی الان دیگه این ضرورت وجود نداره و این حیوان موقع ذبح کردنشه به خاطر اینکه دست ارباب رو هم گاز گرفت و در خاورمیانه پلیس فتنه میکنه و به طور مشخص ارهای امریکا رو با چالش روبرو میکنه. به این دلیل من فکر نمیکنم که این محافلی که در امریکا یا در جاهای دیگه مایلن که زده بندها، بند و بستها، معاملات پرسود دوباره از سر گرفته بشه و پیشنهاد احمدی نژاد برای مذاکره با امریکا و کنار آمدن با امریکا مورد قبول واقع بشه، من فکر میکنم این نظر غالب در امریکا و در غرب به طور کلی باشه و به طور کلی غربی ها مایلن که جمهوری اسلامی بره کنار یک حکومت اگرچه دینی اسلامی ولی از سبت و سیاه ترکیه بیاد در کار، یعنی یک اسلام در واقع دموکراتیزه شده، یک اسلامی که در حال با موازه تصمیم اسلام سیاسی یعنی کشتن، چشم در آوردن، دست فتح کردن و دوستی های میلیاردی دست کم در ظاهر مزمنی داشته باشه و حداقل ظاهر را حفظ کنه مثل ترکیه و بقیه جایی که حالا با این ایدئولوژی جامعه اداره میشه. فکر نمی کنم که اینها کم بدن به همچی چیزی دوباره، چون 33 سال تجربه خونین پشت این مسائل هست و اینا نمیتونن ابستراکشن کنن، اینا نمیتونن ندیده بگیرن و مخصوصا که الان مردم ایران هم در صحنه هن، اگرچه الان مثلا در یک سال اخیر خاموش شده این جریانات، ولی این آتش زیر خاکستر رو همه تشخیص میدن و اینها در این حال به فکر فردا هستن که اگر این رژیم رفت کاری نکنن که فردا ملت ایران چشمشون حاضر نشه نگاه بکنن.
آیه امامی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
من هم متشکرم از شما و هرچند این صداها بیشتر پخش بشه ما به پیروزی مردم ایران نزدیکتر میشیم و متشکرم از شما و همکاران.
زنده و پایدار باشید. همراه هستیم با یکی دیگر از تظاهر کنندگان در آکسیون نیویورک. من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام، روزتون بخیر.
آیا مایل هستی خودتون رو معرفی کنید؟
حتما، اسمم مونیر هست. ما از شهر واشنگتن اومدیم امروز نیویورک.
بله، الان شما در یک آکسیون اعتراضی در نیویورک حضور دارید. پرسشم اینه که انگیزه حضورتون در این آکسیون چی هست؟
ما یه تعدادی از بچه‌ها امروز اومدیم اینجا، نه تنها نه به احمدی نژاد و یه نه بزرگی به جمهوری اسلامی بگیم که 33 سال هستش که در ایران دارن حکومت می‌کنن، راجع به رژیمی به جز تجاوز، جنایت و اعدام نبوده. اومدیم یه نه بگم، نه تنها به احمدی نژاد بلکه به کل جمهوری اسلامی بگیم.
خانم مونی، احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور این نظام دم از مدیریت جهانی میزنه. به نظر شما بازتاب این سفرش در این مرحله چگونه خواهد بود؟
اگه نگاه بکنید، به قول معروف میگن که باید ببینیم در داخل کشور اینا چیکار کردن که بتونن همین رو بازتاب بدن در خارج از کشور. اختلاسایی که در این مدت در ایران شده و همین الان بحث عظیمی است که با تعداد آدمایی که ایشون تشریف آوردن 120 نفر اومدن، 100 اتاق گرفتن، هر اتاق هم 650 دلار مقدار قیمتی که اینا دارن، یعنی بدون حساب کار کردنی که همین الان مدرسه کاری که اینا دارن اینجا انجام میدن ببینید، فکر نکنم بعد اقتصادی که با شرط اقتصاد درست که تحریم های مقدار باید به این مسائل شده، ولی برخورد اقتصادی که همین الان مسائل مشکلات اقتصادی که برای مردم ایران همین الان پیش اومده، این خودش نشون دهنده اینه که نه تنها داخلی با این جمعیت خیلی کوچیک نمیتونن این برخورد داشته باشن خارج از کشور، و اینا همه مسائل طبقاتیه که احمدی نژاد به اصطلاح میخواد از محور اصلی مسئله برخورد مسئله از مشکلات اقتصادی و مسئله حقوق بشری که در ایران به وجود اومده بخواد یه مثال افکار عمومی رو به یه جای دیگه سوق بده، این برخورد رو میکنه.
من بسیار از شما سپاسگزارم و برای این تلاش‌های ارزندتون هم آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونی با این وقت و فرصت رو به ما دادید که بتونیم این صدامون رو به گوش مردم برسونیم. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید.
سلام.
سلام و درود به شما. خسته نباشید.
قربان شما. والا اگه ممکنه ما از اکثر صدا صحبت کنیم چون اینجا سر صدا خیلیه.
صداتون پرتنین تر باد.
خیلی متشکرم.
آیا مایل هستی خودتون رو معرفی کنید؟
راشه بخواهی نه. به خاطر خانوادگی به دلایل دیگه که اینم خودش یک جنبه ای از استبداد و خفقان حاکم و سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی در داخل و خارج نه. ولی شما میتونین منو سعید صدا کنید.
سعید جان، با علم به این که حضور در این آکسیون ها، این اعتراض ها باعث میشه که هزینه هاش رو از طریق گروگانگیری هایی که در ایران صورت میگیره، فشارهایی که به خانواده میارن از سوی مامورین امنیتی رژیم، شما با چه انگیزه ای در واقع در این آکسیون حضور پیدا کردید؟
سوال خیلی خوبیه و پاسخ دادن بهش بسیار سخت. قدر مسلم توی هر مبارزه اجتماعی هزینه ای باید داد. من تصور میکنم که ماهایی که در خارج از کشور در یه محیط دلنسبه امن‌تر و آزادتر هستیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که صدای مردم ایران و اون ستمهایی که بهشون روا میشه رو به گوش خارجی‌ها برسونیم. ولی به هر حال هم مبارزه هزینه ای داره و نمیشه تو خونه نشست و هیچ کاری نکرد. به بهانه اینکه ممکنه دستگیری کسی یا فشار روی کسی دیگه ای منجر بشه. اتفاقا من گمانم اینه که اگه تعداد کثیری بیان، این احتمال وجود داره که بشه حتی این دولت جمهوری اسلامی رو به یه سلسله عقب نشینی وادار کرد، همونجوری که چه در دوره دولت سابق چه در دوره دولت جمهوری اسلامی تا یه حدی تونستیم این کارو بکنیم، مطابق شرطی که تعداد افراد شکر کننده بسیار زیاد باشه و پیگیر باشن، استمرار در امر مبارزه داشته باشن. اینها پیش شرطهایی که خود راحت هم درش نمیاد.
شما بفرمایید که به چه انگیزه در این آکسیون حضور دارید؟
انگیزه اصلیمون مخالفت کردن با دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ضد مردمی و نامشروع برای مردم ایران. انگیزه دوم اعتراض به حضور احمدی نژاد، کسی که حتی در انتخاباتی که در حقا فرمایشی است و غیره با تقلب برنده شده. انگیزه سوممون اعتراض به برخی از کارهایی که اخیراً انجام شده به طور مشخص، آزار هموطنامون تو کردستان آزاد و آزار و اذیت کردن و شکنجه زندانیان سیاسی.
سعید جان، بازتاب این حرکت اعتراضی شما در رسانه‌های جمعی اونجا چگونه بوده؟
گمان میکنم یک خبرنگار مستقل از خبرگزاری، اگر اشتباه نکرده باشم، به اسم پالتیکی، همچنین چیزی که اون خبرنگار مستقل آقای پیتر میگفت که بزرگترین شبکه خبری رو در دانمارک معرفی میکنه، یه مصاحبه با اون داشتیم و با خبرنگارهای مستقل که لزوماً به گروه‌های مطبوعاتی بزرگ تعلقی ندارن هم چند تا مصاحبه داشتیم، هم فارسی هم انگلیسی. امیدواریمون اینه که به حال اینا پخش بشه و به نوعی صدای مردم ایران و صدای اعتراض ما که پخش لاینفک از اون مردم هسته به گوش بقیه دنیا برسه.
بله، صدای شما احساتر و پرتنین تر باد، صدای مردم ایران هست. زنده و پایدار باشید.
خیلی خوبی براتون آرزو مندم.
زنده و پایدار باشید. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.